ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می‌کنیم به شما همراهان رادیو فردا در جمعه شب ایران در 30 شهریور ماه آخرین ساعت تابستان 97. سلام به شما که موندید با ما برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. مجله شامگاهی رادیو فردا رو می‌شنوید، یک برنامه زنده یک ساعته با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله شامگاهی رو همکارم حمید فاطمی در استودیو.
با درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا روز 29 شهریور گفت که جامع ترین استراتژی سایبری آمریکا در 15 سال اخیر تدوین و اجرایی شده است. آقای بولتون در توضیح این استراتژی تازه میگوید دستان آمریکا در مورد حملات سایبری دیگر نظیر دوره باراک اوباما بسته نیست. آقای بولتون سیاست آمریکا را در قبال حملات سایبری سیاستی دفاعی و در این حال تهاجمی توصیف کرده که ممکن است تنها به جهان سایبری محدود نماند. او در این باره توضیح بیشتری نداده است. جان بولتون ایران، چین، روسیه و کره شمالی را بزرگترین تهدید سایبری علیه آمریکا نامیده که به شکل روزانه به آمریکا و متحدانش حمله می‌کنند. در روز 28 شهریور ماه یک شرکت امنیت سایبری اعلام کرده بود که در آستانه از سرگیری تحریم‌های نفتی آمریکا علیه برنامه هسته‌ای ایران، هکرهای دولتی ایران کارزار تازه‌ای علیه شرکت‌های حوزه انرژی در خاورمیانه به راه انداختند. آمریکا همچنان در حال بررسی پرونده دخالت سایبری روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 است. حسین امیر عبداللهیان مدیر کل امور بین المللی مجلس در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت بر مبنای تحلیل شخصیش مهاجمان به سفارت و کنسولگری عربستان سعودی نیروهای بسیجی و سپاه پاسداران نبوده بلکه به گفته او عوامل نفوذی بودند. استدلال این مقام پیشین وزارت خارجه این است که سفارت عربستان از یک هفته پیش از این حمله یادداشتی میان سفارتخانه‌های خارجی دیگر پخش کرده و همچنین خودروهای خود را به معرض فروش گذاشته بود. آقای عبداللهیان اشاره‌ای به محتوای این یادداشت نمی‌کند. او در حالی این نظر شخصی را بیان می‌کند که در دادگاه رسیدگی به مهاجمان آنها خود را نیروهای حزب‌اللهی معرفی کرده بودند. آیت الله خامنه‌ای نیز در جریان حواشی پس از این حملات گفته بود که این اتفاق بسیار بد و به ضرر ایران است، اما نباید به بهانه آن به جوانهای به گفته او مؤمن حمله شود. در دادگاه‌های رسیدگی به این پرونده در مرداد سال 96 هرگز صحبتی از نفوذ به میان نیامده بود. مهرالله رخشانی مهر رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس ایران میگوید در سال جدید تحصیلی هیچ مدرسه کانکسی در مناطق زلزله زده وجود نخواهد داشت. رئیس سازمان نوسازی مدارس در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا میگوید که حتی اگر لازم باشد ساختمان اداری آموزش و پرورش تخلیه میشود تا کلاس های درس در آنجا برگزار شود. صحبت‌های آقای رخشانی مهر در حالی ایراد می‌شود که تا شروع سال تحصیلی جدید تنها یک روز باقی مانده است. پیشتر شایعاتی مبنی بر تأخیر در شروع سال تحصیلی جدید در استان کرمانشاه نقل شده بود که مهرالله رخشانی مهر آنها را تکذیب می‌کند. آقای رخشانی مهر مدعی است که تعداد 78 مدرسه آسیب دیده در جریان زلزله خراب شدند و به جای آنها بیش از 200 مدرسه ساخته شده یا در دست ساخت است. رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این صحبت‌ها نیست. زلزله آبان ماه سال 1396 در استان کرمانشاه بیش از 600 کشته بر جای گذاشت. یکی از اعضای شورای شهر روستای زاغمرز میگوید که عمدی بودن یا نبودن آتش سوزی 10 روز اخیر در میانکاله در دست بررسی است. در دور جدیدی از آتش سوزی در منطقه حفاظت شده میانکاله 50 هکتار از بین رفته است. در سال 1397 میانکاله 6 بار دچار آتش سوزی شده و ساکنان محلی میگویند این آتش سازی ها عمدی و نوعی انتقامگیری متخلفان از محیط زیست است. طاهره فضیلت رئیس اداره حقوقی محیط زیست مازندران میگوید گسترش دایره مالکیت در میان کاله یکی از دلایل بروز این آتش سوزی هاست و سال گذشته 2 پرونده با 3 مظنون در این رابطه تشکیل شده است. میان کاله در 2 استان گلستان و مازندران واقع است و با توجه به منابع غذایی و پوشش گیاهی مناسب سالانه بین 150 تا 200 گونه پرنده بومی و مهاجر در خود اسکان می‌دهد.
خیلی متشکرم. از شما حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. اخبار رو میتونید در بخش خبرخان رادیو فردا در سمت چپ صفحه اول سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، دونالد ترامپ گفته جلسه شورای امنیت سازمان ملل با موضوع ایران و به ریاست او برگزار می شود.
قهر و عرب نشینی فضا رو به نفع طرف مقابل میده. در سیاست هنر دیپلماسی این است که شما سعی کنید توپ رو تو زمین طرف مقابل بندازید.
اعتصاب قضایی بیش از 20 زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران.
این حق به عنوان گروگان گرفته میشه تا در قبال اعطای اون به زندانی، مطالبه‌ای که مورد انتظار نهادهای امنیتی و دستگاه قوه قضاییه و زندان هست، از ناحیه زندانی داده بشه.
ایالات متحده یک بار دیگه مسئولیت حملات اخیر رو به مراکز آمریکایی در عراق به عهده ایران دانست.
عراق با زمانی که مسئله ایران آمریکا حل نشه، توپ کشمکش این دو کشور باقی خواهد بود.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه کارنامه، اگر همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که میدونید، هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل میزبان رهبران جهان خواهد بود. در این نشست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز سه‌شنبه در مجمع عمومی سخنرانی خواهند کرد. روز چهارشنبه هم جلسه ویژه شورای امنیت سازمان ملل به ریاست دونالد ترامپ برگزار میشه. دو هفته پیش دستور جلسه شورای امنیت مسئول مربوط به ایران بود، اما چند روز بعد دستور جلسه به بحث درباره مسائل کلی‌تر مربوط به منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تغییر کرد. آقای ترامپ اما در پیام توییتری اعلام کرده که جلسه شورای امنیت با موضوع ایران و به ریاست او برگزار خواهد شد. در این زمینه از جمشید زند بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران علی‌رغم مخالفت اصولگرایان و شماری از اصلاح طلبان برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل روز اول مهر راهی نیویورک می شود. تا چند روز پیش محافل سیاسی در ایران و رسانه‌های داخلی و بین المللی درباره حضور و عدم حضور روحانی در شورای امنیت سازمان ملل مشغول بحث و جدل بودند، نه حضور او در مجمع عمومی. اما با نزدیکتر شدن نشست مجمع عمومی، بحث‌ها و اظهار نظرها درباره سفر آقای روحانی به نیویورک شدیدتر شد. حسین شریعت مداری نماینده آیت الله خامنه‌ای در روزنامه کیهان از حسن روحانی خواست به نیویورک نرود و از همان تهران پاسخ کوبنده‌ای به رئیس جمهوری آمریکا بدهد. در پاسخ به این موضع‌گیری، حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری ایران، کیهان را قدیمی‌ترین و ارشدترین سخنگوی جریان کوچک ولی قدرتمند نه به دیپلماسی در ایران معاصر خواند. اما نه تنها بیشتر طیف‌های اصولگرایان مخالف سفر آقای روحانی به نیویورک هستند، بلکه شماری از اصلاح طلبان مانند عبدالله ناصری از بنیاد باران نیز به دلایل دیگری مخالف این سفر هستند. آقای ناصری میگوید حضور رئیس جمهور در سازمان ملل خوب است، اما به شرط آنکه با دست پر در این اجلاس شرکت کرده و حرف جدیدی برای گفتن داشته باشد. مثلا اعلام کند به عنوان پیش شرط مذاکرات در صورت بازگشت آمریکا به برجام، مذاکره مستقیم با این کشور در دستور کار قرار می گیرد. پایان نقل قول. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا نیز با این استدلال موافق است.
این استدلال اصولگرایان تا حدی درسته، بخصوص در سالی که جمهوری اسلامی با آمریکا تنش داره و آینده برای گفتگوی سیاسی بین ایران و آمریکا دیده نمیشه در وضعیت کنونی. به نظر من هم رفتن آقای روحانی به مجمع هم از نظر دیپلماسی کار غلطی است و هم از نظر اقتصادی گام بزرگی. آقای روحانی با نرفتن به مجمع میتونست امتیازات دیگری هم در داخل و هم خارج رو مدعی بشه.
اما داوود هرمیداس باون، استاد علوم سیاسی در ایران، معتقد است باید از این گونه مجامع بین المللی برای دفاع از منافع ملی ایران استفاده کرد.
الان که ایران در مزان این یورش آمریکا قرار گرفته و آقای روحانی حتما باید بره و توپ رو زمین آمریکا بزنه. خروج از برجام و عدم ایفای تعهدات مندرج در برجام و فراتر از این تحریم‌های سنگین جدیدتری رو مطرح بکنه. مسئله برجام با حضور 5 عضو دائمی سازمان ملل و آلمان در رابطه با نفت صلح و امنیت بین‌المللی، یعنی عدم دسترسی به سلاح هسته‌ای بوده و از این طرف مسئله بین دو کشور نبوده. در رابطه اونا به عنوان منافع جامعه بین‌المللی طرف قضیه بودن، ولی اگر عدم حضور رو برمیگرده به همون دیدگاه اولیه انقلاب که بهایی به این سازمان‌های بین‌المللی و غیره داده نمی‌شد، بنابراین باید از این کرسی‌ها استفاده کرد. قهر و عقب نشینی به نظر من این فضا رو به نفع طرف مقابل میده. در سیاست هنر دیپلماسی این است که شما سعی کنید توپ رو تو زمین طرف مقابل بندازید و اون رو در مقام دفاع از خودش و اقداماتی که انجام داده.
اکنون که رفتن آقای روحانی به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل قطعی شده، موضوع دیگری که هنوز در محافل سیاسی و دیپلماتیک درباره آن بحث می شود، دستور جلسه یکی از جلسات شورای امنیت سازمان ملل است. این بحث ها زمانی آغاز شد که نیکی هیلی نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل گفت یکی از جلسات ویژه شورای امنیت به ریاست دونالد ترامپ و بر سر موضوع ایران برگزار می شود. اما به گزارش رسانه های آمریکایی، واکنش اعضای پرنفوذ شورای امنیت و نگرانی کاخ سفید از رودررویی اروپا و آمریکا در این نشست ویژه سبب شد دستور جلسه به بررسی موضوع منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تغییر کند. به گفته مقامات آمریکایی در این نشست، آینده مسائل مربوط به توافق هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و نقش جمهوری اسلامی در منطقه، برنامه هسته‌ای کره شمالی و استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ داخلی سوریه مطرح خواهند شد. پیش از این گفته می‌شد در صورتی که دستور جلسه شورای امنیت فقط ایران باشد، بر اساس آیین‌نامه‌های سازمان ملل از نماینده ایران برای دفاع از مسائل مطرح شده باید دعوت شود. اما با تغییر دستور جلسه، حضور آقای روحانی در نشست ویژه شورای امنیت عملاً منتفی است و یکی از دیپلمات‌های ارشد ایران می‌تواند در صورت لزوم در این نشست شرکت کند. یکی دیگر از مسائلی هم که در روزهای اخیر مطرح شده، امکان دیدار مقامات ایران و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی است که به باور رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا، چنین دیداری حتی در راهروهای سازمان ملل نیز انجام نخواهد شد.
سخنرانی آقای روحانی بعد از آقای ترامپ و یکی از 12 رئیس دولتی خواهد بود که روز سه‌شنبه ایراد میشه، ولی ترتیبی داده شده که حتی برخورد تصادفی در راهروهای سازمان ملل هم بین اونها صورت نگیره. در وضعیت فعلی کمترین شانسی بختی برای گفتگوی مستقیم بین آمریکا و ایران وجود نداره و این نتیجه گیری رو میشه از پیام هایی که آقای ظریف وزیر خارجه در توییت های روزهای اخیرش انتشار داده دید. کمترین وقتی برای ملاقات مستقیم بین روحانی و ترامپ و احتمالاً بین هیچ کدام از دولت مردان جمهوری اسلامی با دولت مردان آمریکا به صورت رسمی در حاشیه جلسه مجمع عمومی وجود نداره.
حسن روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی با رهبران چند کشور دیدار و گفتگو می‌کند و پس از چند سخنرانی و مصاحبه با رسانه‌های آمریکایی روز چهارشنبه به تهران باز می‌گردد.
همونطور که در گزارش جمشید زن چنیدید، هفته آینده مجمع عمومی سازمان ملل میزبان رهبران جهان خواهد بود. آمریکا رئیس دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل هست و در ماه جاری میلادی جلسات این شورا به ریاست یکی از دیپلمات‌های آمریکایی برگزار میشه.
به نظر من تاریخ مصرف حکومت فاسد جمهوری اسلامی به پایان رسیده، چون تمامی شاخص‌های یک نظام ناکارآمد را دارد و تمامی نشانه‌ها حاکی از آن است که مردم ایران امیدی به حل مشکلات خودشان توسط این نظام را ندارند و همچنین امیدی هم به اصلاح آن نیست. در ضمن با فشارهای اقتصادی و سیاسی که دولت ایالات متحده بر جمهوری اسلامی وارد کرده، باعث می شود که هرچه بیشتر جمهوری اسلامی ناتوانتر شده و با ضعیف‌تر شدن نیروی سرکوب، مردم قدرت بیشتری برای مقابله با نظام خواهند داشت. هرچند که احتمال فروپاشی نظام از طریق فروپاشی اقتصادی هم دور از ذهن نیست. خلاصه جمهوری اسلامی در یک بن‌بست گیر کرده که راهی جز نابودی و شکست ندارد.
بنده 100% معتقد و باورمند به براندازی حکومت و نظام جمهوری اسلامی هستم، چرا که در عمر حدود 4 دهه از حکومت جمهوری اسلامی بر همگان حتی نزدیکترین افراد به این حکومت ثابت شده که این حکومت قابل اصلاحات نیست و تنها راهی که پیش روی جامعه ایران باقی مانده تنها و تنها براندازی و پس از آن در واقع تشکیل یک مجلس مؤسسان و پس از آن در واقع تشکیل یک دولت بر مبنای رأی مردم نهاد است.
جناب آقای احمدی نژاد، شما 8 سال رئیس جمهور مملکت بودید، چه کار کردید برای ملت ایران که حالا ادعای حقوق برای ملت ایران میکنید؟ مگر تو نبودی ملت ایران را به ورطه سقوط کشوندی، به لبه پرتگاه کشوندی؟ یه روز میخواستی اسرائیل نابود کنی، یه روز میخواستی ناو هواپیمابر آمریکا را غرق کنی، حالا چی میگی؟ حالا مردم را دعوت به شورش میکنی؟ نه کاکا، این حرفا دیگه نیست، کسی فریب به شما را نمیخوره. اتفاقا جمهوری اسلامی خیلی هم خوبه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ایالات متحده روز پنجشنبه یک بار دیگه ایران رو مسئول حملات اخیر به مراکز آمریکایی در عراق معرفی کرده و هشدار داده اگر خطری متوجه شهروندان آمریکایی در عراق بشه، به گفته ایالات متحده، جمهوری اسلامی مقصر خواهد بود. از رویا کلمی مجد بشنویم.
14 روز پس از حمله به مراکز دیپلماتیک متعلق به آمریکا در خاک عراق، بار دیگر وزارت امور خارجه و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد به طور همزمان مسئولیت هر گونه حمله به مراکز دیپلماتیک و آسیب به شهروندان آمریکا در خاک عراق را بر عهده ایران دانستند. هدر نارت، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه 29 شهریور گفت ایران مسئولیت کامل حمله به مراکز دیپلماتیک ایالات متحده در عراق و مرگ شهروندان آمریکا را بر عهده خواهد داشت. وی در ادامه گفت ما رژیم ایران را مسئول حمله به مراکز دیپلماتیکمان می‌دانیم. از دید ما ایران همچنان به عنوان عامل بی‌ثبات کننده در منطقه است. این اظهارات در حالی مطرح شده است که کاخ سفید 20 شهریور ماه نیز با اشاره به حملات اخیر در عراق که کنسولگری آمریکا در بصره و سفارتخانه این کشور را در بغداد نیز هدف گرفته بود، شبه نظامیان عامل این حملات را تحت حمایت مالی، آموزشی و تسلیحاتی ایران قلمداد کرد. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، آن زمان هر گونه دخالت ایران در حمله به مراکز دیپلماتیک ایالات متحده در عراق را رد کرده بود. حبیب حسینی فر، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد طرح دوباره موضوع مسئولیت ایران در قبال حفظ جان شهروندان آمریکایی در خاک عراق میگوید:
به نظر میاد آمریکایی‌ها در همه عرصه‌ها دارن فشار بر ایران افزایش میدن. صحبت از اینی که ایران به نیروهای آمریکایی و منافع آمریکا تو عراق حمله میکنه، میدونیم که در دوران اوباما و حضور نیروهای آمریکایی در عراق هم وجود داشت، اما بمب‌های کنار جاده‌ای که ایران متهم بود علیه نیروها به کار میگیره، خب همچنان در پرونده ایران بودش. اخیراً که باز آمریکایی‌ها دوباره برگشتن و به نوعی مسئله داعش هم حل شده، در این حال تنش هم بین ایران و آمریکا بیش از پیش افزایش پیدا کرده، اون همکاری هم که در مورد داعش داشتن یه مقدار دیگه منتفیه، عملاً خب این اتهامات افزایش پیدا کرده با توجه به تهدیداتی که فرماندهان سپاه میکنن که اخیراً که همه نیروهای آمریکایی در راه 2000 کیلومتری هستن در تیررس ما قرار دارن، به علاوه کشاکش سختی که در خود صحنه سیاسی عراق بر سر دولت آینده این کشور هم جریان داره بین آمریکا و ایران. اینها رو بذاریم کنار، هم معادله عملا هم نظامیه هم سیاسیه و اینی که هر دو کشور سعی میکنن علیه هم وارد عمل بشن، اینی که حالا واقعا جمهوری اسلامی تا چه حد در این ماجراهای اخیر دست داشته، اینی که خب اتهامی که آمریکا مطرح میکنه که موشک فرستاده به عراق، موشکای پیشرفته و در حال آموزش شبه نظامیان شیعه است، و هر صورت سطح سقمش هنوز قابل تحقیقه.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز روز پنجشنبه در سخنرانی در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را به نقض حق حاکمیت لبنان، سوریه، یمن و به ویژه عراق متهم کرد. وی گفت سخت است که از یک درگیری در خاورمیانه نام ببریم و اثر انگشت ایران در آن درگیری نباشد. نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت ایران یک منطقه ویژه در عراق ایجاد کرده تا در آنجا به تأمین مالی و آموزش گروه‌های نظامی وابسته به خود بپردازد و تهران به دنبال تضعیف عراق بوده تا بدین صورت بتواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد. انتقادهای آمریکا از نفوذ ایران در عراق در حالی صورت می‌گیرد که چانه‌زنی و اختلافات در مورد تشکیل دولت آینده و انتخاب نخست وزیر در پارلمان و محافل سیاسی عراق ادامه دارد و دولت‌های ایران و آمریکا هر یک از جناح‌های رقیب حمایت می‌کنند. از حبیب حسینی فرد می‌پرسم که در موقعیت کلونی دولت عراق چگونه می‌تواند نقش مثبتی در کاهش تنش میان ایران و آمریکا در خاک خود داشته باشد؟
خب با توجه به وضعیت شکننده‌ای که دولت این کشور داره، بحثی که در مورد تشکیل دولت جدید حاکمه و حضور نسبتاً قوی که ایران داره در این کشور و توجه به اتکاش به نیروهای شیعه، یه مقداری اگر در سطح سیاسی مسئله بین ایران و آمریکا حل نشه، هر دو کشور اهرمایی دارن که در این کشور علیه هم به کار بگیرن. همین الانش خب عراق به خاطر همین وضعیتی منگلی که قرار گرفته بین ایران و آمریکا زیر فشاره که آیا با تحریم‌های آمریکا علیه ایران همکاری بکنند، تا چه حد میتونن همکاری بکنند، آیا اگر این همکاری رو کردن خود اقتصاد عراق به قسمت فلج میشه یا نمیشه. در عرصه سیاسی هم اینی که دولتی که تشکیل میشه و چقدر با آمریکا یا خواهد بود، چه سهم ایران خواهد برد، نخست وزیر نهایتاً به کدوم طرف متمایل خواهد شد، همه اینها به نظر میاد که در اینی که نهایتاً این دو کشور چه رابطی در سطح سیاسی و نظامی عراق برقرار بکنند و نهایتاً آیا به یه مصالحه برسه و کلاً وضعیت عراق و نوع رابطه که با ایران و عراق هم داره اینجوری باید ببینیمش که خود ایران و آمریکا نهایتاً مسئلهش چجوری حل خواهد شد. وگرنه عراق با زمانی که مسئله ایران و آمریکا حل نشه، توپ کشمکش این دو کشور باقی خواهد بود.
تا کنون هیچ یک از مقامات وزارت امور خارجه ایران به سخنان اخیر سخنگوی وزارت خارجه و سفیر آمریکا در سازمان ملل پاسخ ندادند. آمریکا در حال ایران را مسئول حمله به اماکن دیپلماتیک خود می‌داند که در روز حمله به سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری این کشور در بصره، کنسولگری ایران در شهر بصره نیز مورد حمله قرار گرفت و ساختمان آن به آتش کشیده شد. گفته می‌شود معترضان از حامیان مقتدی صدر از اعضای پارلمان عراق بوده و پس از حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران شعارهای علیه این کشور سر دادند.
گزارش رویا کمی مجد رو شنیدید در مورد اینکه ایالات متحده همچنان ایران رو مسئول حمله تأخیر به مرکز آمریکایی در عراق میدونه. اما در ادامه از اعتصاب قضای بیش از 20 زندانی سیاسی عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بشنویم. 18 تن از درویش گنوبادی، نسرین ستوده وکیل دادگستری ایران و تلاشگر حقوق بشر، دکتر فرهاد میسمی کوشنده مدنی و مهین‌تاج احمدپور از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه از محبوسین اعتصابی گزارش شدند. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی که به اتفاق مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز که بیش از 7 سال در بازداشت خانگی به سر بردند، با صدور پیامی از دکتر فرهاد میسمی فعال مدنی دربند که بیش از 50 روز هست اعتصاب قضا کرده، درخواست کرده به اعتصابش پایان بده. در مورد این ماجرا و آخرین خبرهای مربوط به اعتصاب قضای این زندانیان از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
زهرا رهنورد پیامش را این گونه آغاز کرده است. آغاز نقل قول. آقای دکتر فرهاد میسمی، صدای مظلومیت و دادخواهی و حق طلبی شما در جهان هستی تنین افکند و با گوش جان حق طلبان شنیده شد. هرچند گوش دیکتاتورها و ظلم پرستان همیشه تاریخ کر و چشمانشان کور بوده است. پایان نقل قول. به گزارش سایت کلمه، زهرا رهنورد در پیامش به فرهاد میسمی با اشاره به بازداشت خانگی خودش که آن را حصر ظالمانه خوانده و اینک بیش از 7 سال است که ادامه داشته، افزوده است که در کوران این حصر خود را با وی هم نوا و هم درد می داند و با اینکه تاکنون از هیچ کس درخواستی نداشته، اما از فرهاد میسمی درخواست می‌کند به اعتصاب قضایش پایان دهد و به نوشته وی همه آزادی خواهان و حق طلبان را به حضور و تداوم آرمان خواهیش و وجود حیات آفرین خود امیدوار بنماید. مادر فرهاد میثمی صدیقه پیشنماز در ایران در گفتگو با رادیو فردا با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت فرزندش در زندان حال وی را وخیم خوانده است.
از زندان اوین همبندی هاش به من زنگ زدن، گفتن که حال دکتر میثمی خوب نیست و ایشون فشارشون فوق العاده پایینه، شاید در حدود 4 باشه و متاسفانه مسئولین اهمیت نمیدن، همکاری نمی کنن که ایشون ببرن بیمارستان و ایشون الان در بند هستن و حال وخیم دارن.
رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی چگونه است؟ احمد باطبی، زندانی سیاسی پیشین که اینک در آمریکاست، به رادیو فردا میگوید
در ساختار سازمان زندان‌ها نیروهای امنیتی و قوه قضاییه برخی از حقوق زندانی که در سرتاسر دنیا به عنوان حق محسوب میشه تبدیل به امتیاز کردن و در قبال اعطای اون امتیاز متقابل رو مطالبه میکنن از زندانی. مثلا زندانی که محکومیت گرفته و داخل زندان رفته طبق قانون در تمام جای دنیا ملاقات با خانواده، رسیدگی به مقوله سلامتیش و نیازمندی‌های انسانیش حق زندانی است و اینو نمیشه از او گرفت. در جمهوری اسلامی این حق به عنوان گروگان گرفته میشه تا در قبال اعطای اون به زندانی اون مطالبه‌ای که مورد انتظار نهادهای امنیتی و دستگاه قوه قضاییه و زندان هست از ناحیه زندانی داده بشه.
فرهاد میثمی پزشک، آموزگار و از کوشندگان مدنی خشونت پرهیز به شمار می‌رود که در سالیان گذشته مدیر مسئول مؤسسه فرهنگی انتشاراتی اندیشه سازان بود. او در 9 مرداد نزدیک به 2 پیش در کتابخانه خانگی خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. صدیقه پیشنماز، مادر دکتر فرهاد میثمی، در گفتگو با رادیو فردا اتهام مطرح شده علیه فرزندش را داشتن نشانهایی در مخالفت با حجاب اجباری بازگو کرده است.
از این پیکسل ها سنجاق روی سینه که من با حجاب اجباری موافق نیستم ایشونو بردن و اینجا هم که میخواستم ببرن همینو گفتن که به مادرتون بگو که به خاطر این پیکسل ها سنجاق روی سینه داریم میداریم. به همین جرم بردن و نمیدونم اتهامات دیگه به ایشون وارد کردن که از فردای اون روز که ایشون شنیدن که این همه اتهام اومد داره میاد و پروندهش، گفتن من حرف نمیزنم، وکیل میخوام. و وکیلم که تا الان نگرفتن.
در پی تفتیش خانه فرهاد میثمی همچنین ضبط چند جلد کتاب کنش‌های کوچک ایستادگی و کتاب حقوق بشر اثر محمد جعفر پوینده از قربانیان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای گزارش شده است. صدیقه پیشنماز، مادر فرهاد میثمی، در گفتگو با رادیو فردا خواهان نجات جان فرزندش شده است.
بچه من الان داره از دست من میره، من فقط بچه‌م رو میخوام، ازتون خواهش میکنم همینا بگید که بچه من داره از دست من میره، مسئولان هرچی سریعتر پیگیری بکنن. سالم بردم بچه من، سالم به من تحویل دادم.
دکتر فرهاد میثمی که به مقاومت بدون خشونت و نافرمانی مدنی باور دارد، از 10 مرداد در اعتراض به روند به گفته وی ناعادلانه بازداشتش، به ویژه در اعتراض به اتهامات مطرح شده که آنها را ناروا خوانده و عدم امکان دسترسی به وکیل انتخابی خود، اعتصاب قضا کرده است. نسرین ستوده، وکیل دادگستری ایران و کوشنده حقوق بشر که از 23 خرداد در بازداشت است، در همراهی با فرهاد میثمی و در اعتراض به بازداشت و فشارهای قضایی متعدد بر خانواده، بستگان و دوستانش از 3 شهریور اعتصاب قضا کرده است. پیشتر بیش از 600 تن از استادان، دانشجویان، محققان، کارگران، مدیران بخش صنعت و خدمات، وکلا، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و پزشکان نامه سرگشاده‌ای در حمایت از خواسته‌های دکتر فرهاد میثمی امضا و منتشر کردند.
در گزارش بخش خمسه‌پور از اعتصاب قضایی بیش از 20 زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی ایران خبر داد، از جمله دکتر فرهاد میثمی. همراه ما باشید تا سرخط خبرها رو دنبال کنیم. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفته جمهوری اسلامی ایران هیچگاه درخواستی برای ملاقات با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه نداده است. جان بولتون، مشاور امنیت ملی آمریکا، اعلام کرد جامع‌ترین استراتژی سایبری آمریکا در 15 سال اخیر تدوین و اجرایی شده است. حسین امیر عبداللهیان مدیر کل امور بین الملل مجلس میگوید بر مبنای تحلیل شخصیش مهاجمان به سفارت و کنسولگری عربستان نیروهای بسیجی و سپاه نبودند بلکه عوامل به گفته او نفوذی بودند. رئیس سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس ایران گفته در سال جدید تحصیلی هیچ مدرسه کانکسی در مناطق زلزله زده وجود نخواهد داشت. یکی از اعضای شورای شهر زاغمرز میگوید عمدی بودن یا نبودن آتش سوزی 10 روز اخیر در میانکاله در دست بررسی است. در دور جدیدی از آتش سوزی در منطقه حفاظت شده میانکاله 50 هکتار از بین رفته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هشدارهای دبیرکل حزب الله لبنان را درباره دستیابی این گروه به موشک‌های با دقت بالا گستاخانه توصیف کرد. ایالات متحده آمریکا اداره توسعه تجهیزات وزارت دفاع چین را به دلیل خرید جنگنده و موشک از روسیه تحریم کرد. و دولت تانزانیا اعلام کرد بر اثر غرق شدن شناوری در جنوب دریاچه ویکتوریا نزدیک به 100 تن تاکنون جان باختند و ممکن است تعداد جان باختگان افزایش پیدا کند. مجله شانگهای رادیو فردا رو میشنوید. در ادامه درباره سفر هیئت المپایی نظامی امنیتی اسرائیل به روسیه خواهید شنید. به مناسبت روز جهانی صلح برنامه ویژه‌ای خواهیم داشت، گفتگوی ویژه‌ای خواهیم داشت که میشنوید و همینطور برنامه کارنامه رو برای شما پخش میکنیم. در نتیجه سفر هیئت المپایی نظامی امنیتی اسرائیل به روسیه، دو کشور توافق کردند سطح هماهنگی‌های نظامی در سوریه را افزایش بدهند. روسیه اسرائیل را متهم می‌کند که شرایط سرنگونی هواپیمای نظامی روسی از سوی پدافند هوایی سوریه را به وجود آورده. اسرائیل با رد این اتهامات سوریه، حزب الله و ایران را مقصر این حادثه اعلام کرده. از آنا رایسکایا بشنویم.
هیئت بلندپایه نظامی امنیتی اسرائیل به سرپرستی امیکام نورکین، فرمانده نیروی هوایی این کشور، طی سفر به مسکو گزارش 40 صفحه‌ای حاوی اطلاعات پیش عملیاتی و نخستین نتیجه گیری های تحقیق ارتش اسرائیل درباره شرایط سقوط هواپیمای نظامی روسی در مدیترانه را تحویل نظامیان روس داد. خبرگزاری های روسی می نویسند در گزارش ارتش اسرائیل تایید شده که شامگاه دوشنبه جنگنده های اسرائیلی به استان لازقیه حمله کردند و بر پایه این گزارش سمانه های پدافند هوایی ارتش سوریه به مدت 40 دقیقه 10 موشک پرتاب کردند که برخی در خاک لبنان و برخی نیز در شرق و غرب لازقیه از جمله بر فراز دریای مدیترانه منفجر شدند و یکی از این موشک ها تصادفی به هواپیمای نظامی روسی ایلوشین 20 اصابت کرد که به انفجار این هواپیما و کشته شدن تمامی 15 سرنشین آن منجر شد. پنجشنبه و همزمان با سفر هیئت اسرائیلی به مسکو، ویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل بار دیگر از این حادثه ابراز تأسف کرد و گفت معمولاً اسرائیل جزئیات عملیات نظامی خود را علنی نمی کند، اما این بار استثناست و تمام یافته های خود را در اختیار مقامات روس گذاشته ایم. دوشنبه وزارت دفاع روسیه با تایید اینکه هواپیمای نظامی روسی هدف سمانه پدافند هوایی S-200 قرار گرفته، سمانه ای که مسکو چند سال پیش به دمشق تحویل داده بود، در این حال انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفته. زیرا به گفته سخنگوی وزارت دفاع روسیه، جنگنده های اسرائیلی هنگام حمله عمدن پشت هواپیمای روسی قرار گرفتند و آن را سر راه ضد هوای های سوریه گذاشتند. اما به برآورد پلیگراف اینفو، پایگاه حقیقت یا به رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، توضیحات وزارت دفاع روسیه احتمالاً غلط انداز است. الک فرالوف، کارشناس نظامی، میگوید گزارش نظامیان روس سرشار از موارد ضد و نقیض است.
وزارت دفاع روسیه حدود 12 ساعت پس از سقوط هواپیمای نظامی روسی صبر کرد تا توضیح خود را ارائه دهد و این توضیح سوالهای بسیاری را برمی‌انگیزد. نه اندازه، نه سرعت و نه ارتفاع پرواز F-16 اسرائیل با ایلوشین 20 قابل قیاس نیست و آثار این هواپیماها در رادار کاملا متفاوت است. همچنین نظامیان روس میگویند سیستم پدافند هوایی روسیه و سوریه در لازقیه از یک مرکز کنترل اداره می شود و از سوی دیگر اعلام کردند تجهیزات نظامی دو کشور مجهز به سیستم شناسایی نیروی خودی از دشمن نیستند. به عقیده من این اظهارات ضد و نقیض ناشی از آن است که خطای انسانی رخ داده، اما روسیه نمیخواهد متحدان سوریه خود را مقصر اعلام کند.
به گزارش اینترفاکس، در پی رایزنی های روز پنجشنبه مقامات ارشد نظامی امنیتی روسیه و اسرائیل در مسکو، دو کشور بر ضرورت ادامه هماهنگی و بهبود ارتباطات برای جلوگیری از تصادم نخواسته تاکید کردند. همان روز بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، که دوباره ایران را ریشه تمام مشکلات دانست، هماهنگی با روسیه را بسیار مهم توصیف کرد، زیرا به گفته وی تا زمانی که ایران از خاک سوریه برای حمله به اسرائیل و تسلیح حزب الله استفاده کند، اسرائیل از امنیت خود دفاع خواهد کرد. گزارش شده هیئت اسرائیلی در مسکو نیز مدارک مربوط به آنچه تلاش های مستمر ایران برای تحکیم مواضع نظامی خود در سوریه و ارسال جنگ افزارهای راهبردی به حزب الله اعلام شده را در اختیار مقامات روس گذاشت. پنجشنبه حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان گفت به رغم تلاش های اسرائیل، این گروه توانسته به مشک های پیشرفته دست یابد. پاول فیلگنگاور، کارشناس نظامی، میگوید به رغم همکاری روسیه با ایران و حزب الله در سوریه، موضع روسیه به موضع اسرائیل نزدیکتر است.
همه از علاقه ولادیمیر پوتین به اسرائیل و نتانیاهو باخبرند، علاقه ای که اکثر نظامیان و دیپلمات‌های روس با آن موافق نیستند و رویکرد اسرائیل در سوریه را غیرمسئولانه می‌دانند. اما کرملین معتقد است مبارزه اسرائیل با ایران در سوریه رقیب روسیه را تضعیف می کند. پوتین با تنش‌ها میان ایران و اسرائیل که هر دو برای ما شرکای دشواری هستند، بازی نچندان ظریفی می کند.
روسیه پنجشنبه اعلام کرد به مدت یک هفته آسمان بر بالای سواحل سوریه مدیترانه گویا برای مانورهای نظامی می بندد. همچنین اعلام شد نصب سیستم های کنترل خودکار در پایگاه های همیمیم و ترتوس آغاز شده. پیشتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، سقوط هواپیمای روسی را نتیجه رویداد های تأسف بار و شرایط تصادفی دانست و گفت روسیه در واکنش گام های برخواهد داشت که همه آن را خواهند دید. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
مجلس شانگهای رو ادامه بدیم با روز جهانی صلح، روزی که همه ساله در امروز 21 سپتامبر، 30 ماه شهریور برگزار میشه. این روز به صلح اختصاص داره و به طور ویژه به نبود جنگ و خشونت میپردازه. حتی گفته شده ممکن هست در چنین روزی به یک آتش‌بس موقت در برخی از مناطق جنگی برای دسترسی به کمک‌های انسان دوستانه بیانجامه. این روز اولین بار در سال 1982 برگزار شد و از اون زمان بسیاری از کشورها، گروه‌های سیاسی و گروه‌های نظامی و افراد مختلف تلاش کردند چنین روز رو برگزار کنند و به اون احترام بگذارند. اما به مناسبت روز جهانی صلح، همکارم الهه روانشاد گفتگویی کرده با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل. تا حدود 10 دقیقه آینده با او باشید.
امروز در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی صلح است، روزی برای ترغیب جهانیان به بزرگ داشت صلح و دوستی. احترام، ایمنی و حفظ شؤون انسان‌ها شعار امسال سازمان ملل متحد برای این روز است. رادیو فردا در روز جهانی صلح با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، گفتگو کرده است.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یه گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستید.
خانم عبادی، صلح برای هر کسی معنایی داره. شما به عنوان برنده جایزه صلح نوبل، صلح رو چگونه معنا می کنید؟
صلح به معنای نبود و فقدان جنگ نیست. صلح به معنای شرایطی است که انسان بتواند با حفظ کرامت انسانی خود آزادانه زندگی کند. فرقی نمی‌کند که شما در اثر گلوله دشمن بمیرید یا به خاطر عدم دسترسی به دارو و واکسیناسیون. فرقی نمیکنه که اسیر دست دشمن بشوید و یا اینکه به خاطر نوشتن یک مقاله سالها در زندان بمانید. فرقی نمیکنه که اشغالگر خارجی خونه شما رو بگیره و شما رو بیرون کنه یا اینکه شما به خاطر اینکه اموالتون مصادره شده بیرون و سیلون و هوملس بشوید. بنابراین همه این موارد معنای صحیح صلح که آرامش هست رو به هم میزنه. با این ترتیب بایستی تعریف صلح رو به این صورت بگوییم: مجموعه شرایطی که انسان بتواند با حفظ کرامت انسانی خود آزادانه زندگی کند. هر نوع قانونی و هر نوع عمل کردی که آرامش انسان رو به هم بزنه صلح جامعه رو به هم میزنه. به همین دلیل ما میبینیم که در بسیاری از جوامع ظاهرا صلح یعنی آرامش هست، ولی یعنی آرامشی که اینجاست من اون رو شبیه به آرامش گورستان میکنم. گورستان ها هم آرام هستن، ولی یعنی آرامش گورستانی در هر جامعه دیر و زود از هم پاشیده خواهد شد. نمونه بسیار ساده شما در قیام مردم علیه دیکتاتورها در خاورمیانه دیدین که معروف شد به غلط به بهار عربی.
خانم عبادی، حالا این الگوی صلحی که شما ارائه میکنید، این رو اگر بخواید مقایسه کنید با وضعیتی که در ایران هست، تصور میکنید تا چقدر صلح و آشتی و دوستی اونجا برقراره؟
متاسفانه در ایران شرایط صلح به معنی واقعی برقرار نیست، زیرا که در کشور ما هم به همین صورته. الان آرام است، ولی کن آیا صلح داریم؟ نه، برای اینکه کرامت انسانی در کشور ما صدمه خورده به خاطر گسترش فقر. کرامت انسانی صدمه خورده به خاطر نقض مستمر و مکرر حقوق بشر. شما وقتی شبکه زندانیان سیاسی میبینید، وقتی که تعداد ژورنالیست هایی که در زندان داریم میبینید، اون وقت متوجه میشوید که آرامشی هم هست، آرامش گورستانیه. یعنی دیر یا زود این آرامش از هم پاشیده خواهد شد.
خانم عبادی، حالا راهکار چیست؟ چه راه حل هایی وجود دارند؟
راه حل های متعددی میتواند وجود داشته باشد، اما آنچه که از عهده ما برآمد در سالهای گذشته این بود که در کانون مدافعان حقوق بشر با کمک همکاران شورای ملی صلح رو پیروزی کردیم. در کانون مدافعان حقوق بشر با همفکری تعدادی از دوستان و همکاران ما به شورای ملی صلح رو پیروزی کردیم و در آن از 75 نفر نماینده از اقوام مختلف ایرانی، مذاهب مختلف، گروه‌های مختلف از هنری و دانشجو و کارگر، فعالین کارگری، فعالین حقوق زن و احزاب سیاسی مطرح دعوت کردیم بیان و در کنار هم نشستند و برای رهایی از این شرایط، یعنی بیرون آمدن از شرایطی که هر لحظه امکان دیگرگونی و خرابی عمیق و دردناک جامعه رو میتوانست به بار بیاورد، راه حلی بیاندیشن. این مجمع معروف است به شورای ملی صلح و اینها آمدن یک هیئت 11 نفره تعیین کردن به عنوان هیئت اجرایی که رئیس و سخنگوی هیئت اجرایی خانم نرگس محمدی همکار ارزشمند من هستند که متاسفانه الان در زندان هستند. باید بگویم که بسیاری از فعالینی که در شورای ملی صلح بودند به همین علت و به همین دلیل که چرا در شورای ملی صلح هستید و چرا تلاش میکنید که جامعه رو به یک وضعیت متناسب برسانید، مدتی زندان رو تجربه کردن که به آقای سلطانی که الان در زندان هستن اشاره میکنم و تعدادی دیگر که زندانی خودشون رو تموم کردن. از مثلا آقای رجایی هم جزء شورای ملی صلح بودن، آقای مدنی همینطور و تعدادی دیگر تا اونجا که به خاطرم میاد آقای جعفر پناهی عضو شورای ملی صلح بودن. متاسفم که شورای ملی صلح با هجوم مأمورین امنیتی به کانون مدافعان حقوق بشر مانند سایر فعالیت‌های این کانون تعطیل شد.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم عبادی، برقراری صلح در یک جامعه کاری است که خود شهروندان جامعه باید انجام بدن بدون دریافت کمک از حکومت و نظام، یا اینکه وظیفه است که میبایست بر عهده دولت و نظام باشه تا بتونه مردم رو راضی و خوشبخت نگه داره؟
صلح در حقیقت یک فرهنگه که این فرهنگ بایستی از کوچکی آموخته بشود و حفظ این فرهنگ و اشاعش هم بر عهده یکایک شهروندان است و هم وظیفه اصلی حکومته. بنابراین وقتی که ما در جامعه زندگی میکنیم که قوانین تبعیض‌آمیز فراوانی علیه اقلیت‌های مذهبی مثل بهائی‌ها و حتی سنی‌ها وجود داره، یا در جامعه زندگی میکنیم که اقوام مختلفی تو زندگی میکنن ولی که این اقوام از حقوق اولی خودشون یعنی فراگیری و صحبت به زبان مادری محروم هستن، از مشارکت سیاسی در سطوح بالا محروم هستن، طبیعتا این جامعه آرامش نداره. و از سوی دیگر من مایل هستم اشاره بکنم به عملکرد برون مرزی حکومت ایران با اون دخالت در سایر کشورهاست. متاسفانه دولت ایران نیرو فرستاده، ارتش فرستاده برای سوریه، برای یمن، در عراق دخالت میکنه، در لبنان دخالت میکنه و همه اینها باعث شده که ایران در منطقه دشمنهای زیادی داشته باشه. در نتیجه مردم نگران دشمنهای مرزی هستند و اگر یک موقعی به ایران حمله بشه طبیعتاً این آرامش به هم خواهد خورد. بنابراین حکومت وظیفه داره هم در درون کشور کاری بکند که آرامش باشد و همین که رفتار سیاسی و بین‌المللیش ایجاد آرامش بکنه.
خانم عبادی، شما از زمانی که جایزه صلح نوبل رو دریافت کردید و با دیگر برندگان جوایز صلح نوبل همراه و همقدم بودید، تصور میکنید که این جایزه امکاناتی برای همراهی و همکاری بیشتر و حتی هدایت دیگران برای شما فراهم کرده؟
باید بگم که جایزه صلح نوبل برنگوهای بیشتری رو در اختیار من قرار داد. از اون طریق من خیلی بهتر میتوانم با مردم جهان و همچنین مردم کشور خودم ارتباط برقرار کنم که از این جهت در پیشرفت کار ما خیلی مؤثر بوده. اما خود حکومت همواره سعی کرده چشم بر این جایزه ببنده و اون رو تلاشی تلقی کرده برای سرنگونی حکومت. و حالا اینکه اساساً چنین منظوری در بین نبوده، من لیدر سیاسی هم نیستم. متاسفانه حکومت چون خودش رو متضرر میبینه از هر چیزی، از هر حرکتی و از هر انتقادی میترسه. در خاتمه میخواستم روز جهانی صلح رو به شنوندگان عزیز تبریک بگم. امیدوارم که این روز و یادآوری آرامشی که انسانها ضروری است که داشته باشند، حکومت ایران رو به این فکر بیاندازه که با مردم خودش و همچنین با مردم دنیا آشتی بکنه و در صلح و آسایش رو بر روی مردم باز کنه.
گفتگوی ویژه رادیو فردا رو شنیدید به مناسبت روز جهانی صلح. الهه روانشاد از رادیو فردا با شیرین عبادی صحبت میکرد، برنده جایزه صلح نوبل.
درود بر شما. در رابطه با اینکه براندازی میتونه صورت بگیره یا نه، براندازی صورت میگیره، مطمئنم باشید صورت میگیره. و اینکه نتیجه چی میشه، من اول خیلی بدبینانه نگاه کنم، نتیجهش هر چی که بشود از جمهوری اسلامی بهتر است. نتیجهش فرای آن چی که الان فکر میکنیم خواهد شد و خیلی به نفع مردم خواهد شد.
متاسفانه تا سطح مطالعه مردم و درکشون از مسائل اجتماعی و سیاسی پایین باشه و هیچ مصلح اجتماعی وجود نداشته باشه، نمیشه به تغییر فکر کرد. فقط ممکنه به صورت خیلی زودگذر اتفاقاتی بیفته و تاوانهای سنگینی روی مردم بده.
این که میگن نرخ تورم بالا رفته، بیاین حقوق رو زیاد کنیم، مثل این میمونه که میگه من بودو آهو بودو، من بودو آهو بودو. هر چقدر که افزایش پیدا کنه دستمزدها و تورم بالاتر میره. این چندین ساله داره این آزمایش انجام میشه. به جای اینکه دستمزدها رو زیاد کنیم، تورم رو باید مهار کرد. مثل زمان گذشته زمان گذشته یک کبریت 13 سال به قیمت بود. الان هرچی دستمزدها رو بالا بره تورم بالا میره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. شما میتونید در ادامه قبل از پایان این برنامه برنامه کارنامه رو بشنوید و همراه بشید با روزبه بلحری در این برنامه هفتگی. ممنونیم که تا این لحظه مجله شامگاهی رادیو فردا رو همراهی کردید. امیدواریم هر جایی که هستید شب آرامی در پیش داشته باشید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلحری هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به تلاش شماری از نمایندگان مجلس برای بازنگری در ماده 41 قانون تامین اجتماعی و یا حذف آن اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن اخبار دعوت می‌کنم. یک عضو هیئت مدیره مجمع عالی کارگران ایران گفت مشکلات معیشتی کارگران جدی است و حقوق آنان جوابگوی مخارجشان نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا راهداری زاده با اشاره به اینکه قیمت برخی کالاها از 50% تا 100% افزایش یافته است، گفت که شرایط زندگی برای کارگران دشوار شده است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران 1,115,000 تومان است. در این ارتباط احمد میدری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی گفته که این وزارتخانه طرح اختصاص کالا کارت به 10 میلیون تن با مبلغ ماهیانه 100 میلیون تومان را به دولت ارائه کرده است. نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا را در این مورد می شنویم.
این مبلغ کوپن خیلی کمه، خیلی کمه. 100 تومن پول 4 کیلو میوه است. تمام شد. اگر ندار خیلی سبکترم.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خبر داد که 16 کارگر کارخانه هپکو به دادگستری عراق احضار شدند. به گفته این تشکل کارگری، کارگران احضار شده به تبلیغ علیه این نظام حضور در تجمعات غیرقانونی و برهم زدن نظم عمومی متهم شدند. به طور معمول کارگران معترض به شرایط صنفی خود با اتهام‌های امنیتی مواجه شده و در برخی موارد محکوم به زندان شدند. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه کارکنان مدارس نروژ در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی به بازداشت محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان ایران اعتراض کردند. به گزارش اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، این دو تشکل صنفی نروژ در نامه‌ای خود اشاره کردند که محمد حبیبی از سوی دادگاه انقلاب به زندان محکوم شده، از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و همچنین مسافرت به خارج برای 2 سال منع شده و به 74 به شلاق نیز محکوم شده است. آقای حبیبی در جریان تجمع فرهنگیان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران در روز 20 اردیبهشت سال جاری بازداشت شد. دو تشکل صنفی نروژ خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط محمد حبیبی و دیگر فعالان صنفی در ایران و نیز آزادی تشکل یابی شدند و به آیت الله خامنه ای هشدار دادند تا زمانی که دولت ایران حقوق بین المللی اتحادیه‌های کارگری و دیگر حقوق بنیادی کارگران و آزادی فعالیت‌های صنفی را در ایران رسمیت نشناسد و تمامی تعهدات و وظایف مربوط به عضویت در سازمان بین‌المللی کار را رعایت نکند، جنبش کارگری به کارزار جهانی خود در اعتراض به سرکوب‌ها در ایران ادامه خواهد داد.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
مجلس شورای اسلامی در آذر سال گذشته 6 ماه به سازمان تامین اجتماعی مهلت داد تا در ماده 41 قانون تامین اجتماعی بازنگری کند. زیرا به گفته برخی از نمایندگان مجلس این ماده قانونی به آنچه بی‌عدالتی در حق کارفرمایان و پیمانکاران نامیدند دامن می‌زند. خبرگزاری ایلنا در این مورد نوشت که نمایندگان مجلس مشغول تهیه طرحی هستند که اسب کلی ماده 41 قانون تامین اجتماعی را کلید می‌زند. پیشتر کنار داشته شدن این ماده در طرح استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مطرح شده بود که کلیات آن رد شد. اما ماده 41 قانون تامین اجتماعی چه میگوید؟ در این ماده مقرر شده است که سازمان تامین اجتماعی میتواند نسبت مزد را به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه را به همان نسبت محاسبه، مطالبه و وصول کند. محمد علی توفیقی از مدیران سابق سازمان تامین اجتماعی ساکن پاریس:
در حالت عادی سازمان تامین اجتماعی حق بیمه ها رو به صورت علی‌الرأس و بر اساس لیست های ارسالی از بنگاه‌های اقتصادی دریافت میکنه که تکلیف درصد و ضرایب اونم در ماده 28 و 38 تامین اجتماعی معین شده و این معمولا محل اختلاف نیست. اما مواردی هم وجود داره که مثلا پیمانکاران و یا مقاطع کاران بنا به دلایل اقتصادی و میشه گفت سود بیشتر و یا حتی شرایط فرهنگی که متاسفانه نوعی بیمه ریزی و بیمسئولیتی رو نشون میده، اقدام مناسبی در خصوص حق بیمه کارگرانشون انجام نمیدن. به عنوان مثال تعدادی از اونا رو اصلا در لیست نمیارن و یا کل زمان کاری رو که اینها برای این کارفرما کار کردن به تامین اجتماعی اعلام نمی کنن. اینجا ماده 41 میگه که در مواردی که نوع کار ایجاب میکنه، مثلا همین پیمانکاران و مقاطع کاران که حدود 10% قراردادها و منابع سازمان رو هم تشکیل میده، سازمان میتونه نسبت مزد رو به کل کار انجام شده تعیین و حق بیمه‌ای که متعلق به اون هستش رو به همون نسبت از اون کارفرما مطالبه بکنه و وصول بکنه.
به نوشته خبرگزاری ایلنا، علی اصغر بیات رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی از حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی به عنوان سپرده شدن آینده کارگران به دست پیمانکاران نام برده و گفته است که در این صورت هم حقوق بیمه کارگران پیمانکاری ها تضعیم می شود و هم اثرات نامطلوبی بر درآمدهای سازمان تامین اجتماعی خواهد گذاشت. محمد علی توفیقی:
فرض کنید کارگری توی شرکت پیمانکاری موقت که مثلا کل قرار این پیمانکاری هم 10 ماهه، تمام 10 ماهش رو کار کرده باشه. بعضی از کارفرماها میان تنها 5 ماه رو در لیست حق بیمه به سازمان معرفی میکنن. اینجا از یه طرف حق کارگر ضایع میشه که اولا بیمه کاملش رو در زمینه درمان و همینطور بعدها بازنشستگیش دریافت نمیکنه و از طرف دیگه با سازمان داره ضرر میکنه. چرا؟ مهمترین منبعی که سازمان داره حق بیمه هایی که از کارفرماها میگیره. حالا بمونه که پیمانکار یا همون کارفرما قبلا در محاسبه هزینه هاش 10 ماه کامل رو آورده ولی 5 ماهش رو داره حق بیمه رو به سازمان و در مورد این کارگر میده. به نظر من طراحان این حذف ماده 41 که الان از سال 96 هم پیگیرش هستن، در حقیقت دارن تیشه میزنن به ریشه سازمان تامین اجتماعی، اون هم در این شرایط بحرانی که ضریب پشتیبان سازمان روز به روز داره افت میکنه و به نقطه خطر، حتی بعضی معتقد که از خط قرمز هم عبور کرده و از سوی دیگه باعث تضییق حقوق کارگران میشه.
بحث حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی در شرایطی مطرح است که در سالیان گذشته به گفته رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی، بسیاری از کارفرمایان برای فرار از تعهدات خود نسبت به کارگران پای پیمانکاران را به کارگاه‌ها بازگردند. پیامد این موضوع چه بوده؟ به گفته ی آقای بیات، بسیاری از کارگران پس از سالها کار و رسیدن به سن بازنشستگی به اندازه نصف ایام کار هم سابقه بیمه ندارند. پیشتر گزارش رسانه‌ها و همچنین سایت‌های کارگری در سالیان اخیر حاکی از پرداخت نشدن حق بیمه کارگران مانند کارگران پیمانکاری بوده است. در این بین تلاش برای بازنگری در ماده 41 قانون تامین اجتماعی و یا حذف آن با اصول 3 و 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تناقض است. در تبصره 12 اصل 3 قانون اساسی بر پیریزی اقتصادی صحیح و عادلانه به منظور ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و همچنین تأمین بیمه تأکید شده است. اصل 29 قانون اساسی هم میگوید برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سبانه، نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی. در همین حال سایت تامین 24 متعلق به سازمان تامین اجتماعی نوشت که حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی میتواند روند ارائه خدمات به بیمه شدگان و بازنشستگان تامین اجتماعی را با دشواری‌های جدی مواجه کند. در این ارتباط محمد علی بی‌طرف، مشاور ارشد مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در امور بیمه‌ای و رئیس کمیته راهبردی فنی و درآمد این سازمان، هم هشدار داد که سوابق بیمه‌ای بیش از 3 میلیون کارگر پیمانکاری با حذف حذف ماده 41 قانون تامین اجتماعی در خطر قرار خواهد گرفت. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فردا_گرام و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda